اطراف شهر و باغ‌ها و عرض خدمت شما مثل به اصطلاح بعضی از افرادی که الان هستن و دارن، بقیه مردم کار میکردن و کار سخت میکردن. از این جهت کار در نگاه ارسطو و افلاطون کوبنده است، جسم را در هم میکوبه و کار سخت و کار طولانی یکی از دلایل تنهاییه. شما کسی کارگری که از صبح میره تا شب جان میکنه، یا مثلا کسی که پشت فرمان هست و لقمه نان در میاره و شب میره به خونه، وقتی شب میره دیگه نمیتونه با زن و بچه‌ش هم حرف بزنه، دل و دماغ نداره واقعا. ما یه موجودات روحانی جسمانی هستیم، جسم ما وقتی خسته میشه رو روح ما اثر میذاره، روح ما خسته میشه رو جسم ما اثر میذاره. البته در اسلام اون تعبیر معجزه آسا و بسیار زیبا هست که الکاد لعیالهی کالمجاهد فی سبیل الله، که واقعا فوق العاده است، یعنی اوج عظمت مجاهد فی سبیل الله است. کسی که عرق میریزه نان حلال در بیاره برای زن و بچهش مثل مجاهده. این یه نکته. اما وقتی که ما وارد جامعه جدید میشیم، در جامعه جدید که سوال جناب عالی هست، یه اتفاقی میفته. در جامعه سنتی کارها محدودن اصلا، مثلا تعداد کارهایی که توی روستا آدم ها میخواستن انجام بدن، فرض بفرمایید، تعدادشون خیلی محدود بوده.
بله.
یه جایی من دیدم این به اصطلاحی که از این نویسنده ها چند بارم من اینجا فکر میکنم این عبارت خوندم، که میگه مثلا اون کسی که تو روستا مثلا کفش میدو آی کندرا هست، میلان کندرا. بله. در کتاب اثر هویت میگه از قولی که از شخصیت های داستانش به نام ژان مارک میگه، میگه دهقانان عاشق زمینشان بودند، زمین مال خودش، روش کار میکرد، کشاورزی داشت، از همون کشاورزی هم میخورد و یه مقدار اضافه میآورد به دیگران میداد. پدر بزرگم جادوگری که تابلوهای جادویی میساخت، عاشق ببخشید کفاشی که اندازه پای همه اهالی دهکده را از بر میدانست، هیزم شکنها، باغبانها، حتی سربازان نیز اون زمان با احساس آدم میکشتن. اون موقع هم اگه آدم میکشتن با احساس میکشتن. پس بنابراین ببینید کاری در جامعه مدرن در کلان شهر، اولا خود تعداد کار زیاد شده، بعضی ها مثلا نمونهی که میگن تا 30,000 کار مثلا، و اصلا عدد نداره، مخصوصا تو دنیای دیجیتال و این.
بله بله.
شما نمیدانید برای چه کسی کار میکنید. او کسی که این کار را تحویل میگیره اصلا نمیدانه شما کی هستید. بعد این کار در واقع کاری نیست که تو انتخاب کرده باشی، برای تو انتخاب کردن. من اون نکته‌ای که فیلسوفان یونان روی اون حساس بودن و تقسیم بین کار داوطلبانه و کار اجباری، چون اونا اصلا میگفتن همون کاری که اون برده انجام میده مثلا مجبور نجاری بکنه، اگر یه اشراف زاده انجام بده، این برای این میشه معنا بخش، برای اون میشه بی‌معنا کننده. ببینید اتفاقا در جامعه مدرن به یه معنا ما همه برده هستیم، برده دارندگان سرمایه، برده کارخانه‌دارهای بزرگ، برده کسانی که کارخانه های بزرگ ماشین، کارخانه های بزرگ نمیدونم اسلحه، کارخانه های بزرگ، و اونهایی که صاحبان کارتل ها و تراست ها هستن. حتی شبکه های تلویزیونی را اونها تعیین میکنن، محتوا را اونها تعیین میکنن به یه معنا، جهت‌دهی کلی. این چیزی که در کار مدرن وجود داره، جناب علی مثال چاپلین زدید، و الان من به شما میگم و اون مسئله سفارشه. یعنی ببینید کار آزادانه کاریه که ایده های من محقق بشه. اون چیزی که نظام سرمایه داری مارکس معتقد بود بحث آلینیشن بود، آلینیت شدن، آلینه شدن یعنی از خود بی خود شدن. یه کسی که مثلا غریبه میشه از خانه و کاشانه خودش یا از وطن خودش یا از دین خودش، میشه آلینیت شده، یعنی بیگانه شده، بیگانه ای در سرزمین بیگانه. ببینید در قبل از مدرنیته انسان‌ها برای خودشان کار میکردن، طبق سلیقه خودشان کار میکردن، محصولات کارشان دیده میشد. یعنی واقعا اون کسی که فرض بفرمایید یه قایقی میساخت، این معلوم بود این آقا ساخته، برای کی ساخته، سفارش دهنده است. در جامعه مدرن، در جامعه ماشینی، مناسبات اینقدر پیچیده میشه و ماشین اینقدر حاکم میشه و تسلط پیدا میکنه که عملا ما در انسان در خدمت ماشین قرار میگیره. یک، و انسان درست ماشین را طراحی میکنه و برنامه را برای ماشین میریزه، ولی کم کم خود انسان هم جزئی از ماشین میشه، ابژه میشه. و دوم اینی که هر کاری معطوف به افزایش ثروته و تولید سرمایه است، و چون اینجوریه صاحب سرمایه هست که کار را تعیین میکنه، هیچ کس کارفرمای خودش نیست. همه ما در خدمت فکر ما، ذهن ما، خلاقیت ما، آثار هنری ما، همه در خدمت اینه که اون مخاطب بیشتری را جذب کنه، احساسات هیجان بیشتری ایجاد کنه، پول بیشتری ایجاد کنه، دوباره اون پول بیا تو کار، پروژه جدید و آدمهای جدیدی را به کار بگیره. به یه معنی ما سربازهای پیاده نظام سرمایه‌داری هستیم. در واقع همه ما داریم میدویم، کار میکنیم برای سرمایه، ولی این سرمایه ما صاحبش نیستیم. صاحب سرمایه هست که کار را تعیین میکنه، صاحب سرمایه هست که در حقیقت ایده میده، صاحب سرمایه هست که عالم درونیش بیرونی میشه. ماها صرفاً یه
در واقع ابزار میشیم.
از این رو مارکس حالا بحث‌های زیادی داشت، مخصوصاً انگلستان قرن 19 هم، اروپای قرن 19 هم، حتی قانون کاری که داشتن در سال 1833 با اینکه ساعت کار را کم کرده بودن، روزی از ساعت 5:30 دقیقه صبح تا 8:30 دقیقه شب، مارکس این آمارا رو تو کتاب کاپیتال آورده،
بله.
یعنی روزی 13 ساعت یک کار وحشتناک. حرفایی که مارکس میزنه ناظر به این نوع نظامه، یعنی نظام کارخانه‌ای که در اروپای قرن 19 هم بوده، در انگلستان بوده.
داخل پرانتز بگم،
بله.
اونجا تو قرن 19 هم اتفاقا میومدن باز یه استثمار دیگه ای میکردن، میگفتن مردا چون حقوقشون بیشتره میومدن، خانوم ها استفاده میکردن به عنوان نیروی کار و به هیچ عنوان ملاحظات بدنی، ملاحظات
حتی راجع به بچه ها، برای کودکان تا 13 سال،
یعنی بردگی کامل، بله، اتفاق
برای میفتاد. کودکان تا 13 سال روزی 9 ساعت کار اجباری بود. در چنین نظامی مارکس میاد، بعد این یه جهت، یه جهت هم ایده تقسیم کار بود که باز مارکس میگه مثلا یه سنجاق قفلی که میخواد تولید بشه، یکی مثلا فقط این سیم را میکشه، یکی مثلا میبره، یکی یعنی فقط کسی یه دکمه را باید فشار بزن. بده، یک کسی مثلا فقط یه
هیچ خلاقیتی توش اتفاق نمیافته،
کار کوچیک و تکراری. ببینید اینجا اون جنبه های دیگر وجود، هم کار طولانی بود، هم بسیار ریز و جزئی بود، هم خلاقیت توش نبود، و درآمدی هم که مارکس خودش میگه درآمد اونچنانی بود که فقط مثلا اینها بتوانن روز بعد دوباره کار بکنن. چون این کاری حالا میخواد تو اروپای قرن 19 باشه یا تو ایران قرن 20 یا هر جای دیگه، چون این کاری اون کاریه که شخصیت کارگر رو نابود میکنه،
هویتش
از بین میبره، هیچ چیزی براش نمیذاره. یعنی ببینید اون میخوام برگردم به اون کاری یدی که ارسطو میگفت. ارسطو چرا با کاری یدی مخالفت میکرد؟ یا افلاطون میگو این کاری یدی چنان کارگر را در هم میکوبانه که دیگه تفکر، خلاقیت، هنر، آفرینش، عشق، انسانیت در او از بین میره، تبدیل میشه به یه ابزار. این در واقع تو اروپای قرن 19 هم ما مشاهده میکنیم.
آقای دکتر الان اتفاقا مثلا فقط کار یدی هم نیست، یعنی زیاد از بدن استفاده نمیشه، مثلا به قول فرمایش شما تو کارخونه یک بخش رو پیچ و سفت میکنه،
حتی کارهای ذهنی،
بله، ولی ذهن و روحش رو درگیر میکنه،
حتی کارهایی که الان کارهایی هستن که عرق ریزان بدنی نداره،
بله،
ولی کاریه که، یعنی ببینید الان تو عالم به اصطلاح الکترونیک یا عالم دیجیتال و عالم مجازی 14 ساعت 15 ساعت طرف تمام هستیش غرق در این برنامه نویسیه، بله بله، و به هیچ وجه به سایر نیازهای خودش به ارتباطاتی که با سایر انسان‌ها داره، به ارتباطی که باید با آسمان داشته باشه، با ماه داشته باشه، با خورشید داشته باشه، با خدا داشته باشه، به ارتباطی که حتی با نزدیکانش داشته باشه نمیرسه. در چنین نظامی انسان ابزار میشه برای پول. یعنی اون چیزی که در واقع کانت میگفت که هر چیزی که انسان را از غایت تبدیل بکنه به ابزار، این در واقع توهین به انسانه. حرف مارکس هم همین بود. انسان از خود بیگانه میشه. یعنی چی از خود بیگانه میشه؟ یعنی دیگه اون عالم درونیش بیرونی نمیشه یا منحرف میشه، در حقیقت برده میشه. اون کار بردواری که قبلا بود الان محقق میشه. لذا میبینید الان دانشمندان بزرگ میبینید برده نظام سرمایه‌داری هستن، یا آدم‌های بسیار مخ و بسیار خلاق در خدمت این سیستم تولید ثروت هستن، هنرمندا در خدمت این سیستم تولید ثروت هستن. و چون این چیزی نگاه ابزاری به انسانه، انسان تک ساحتی میشه، انسانی که فقط پول تولید میکنه و انسانی که فقط دنبال تولید سرمایه است. هم بخشی از کارخانه میشه، هم ابزار میشه و هم غایتش صرفا میشه تولید پول، که ما بحث پول رو قبلا بهش پرداختیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی بحث خوبی بود. یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، مجددا در خدمت شما دوستان هستیم. خدمت شما هستیم با برنامه در جستجوی معنا از رادیو فرهنگ. بحثی که با آقای دکتر امیرعباس علی زمانی داریم در این برنامه درباره کار هست و نسبتی که کار در جهان جدید و همینطور در دوران گذشته پیرامون مفهوم کار شکل گرفته، که تعابیر مختلفی آقای دکتر درباره کار شده. ما در بخش قبلی درباره کار در نظام سرمایه‌داری، ما فکر می‌کنیم الان خیلی آزادیم در جهان مدرن، اما با این تعاریفی که از اتحالی دارید و صحبت‌هایی که داشتید، من فکر می‌کنم که ما هم یکی جور در واقع به استثمار کشیده می‌شیم در نظام سرمایه‌داری از طریق کار. به ظاهر کار یدی نمی‌کنیم، اما مثلا به قول شما روزانه 10 ساعت 15 ساعت پشت مانیتور میشینیم و کار انجام میدیم، پشت کامپیوتر خیره میشیم و کار میکنیم. این هم یکی جوری ما در خدمت اون سیستم قرار گرفتن هست که و نمیتوانیم اون چه که مد نظر خودمون هست، جهان ذهنی که داریم، خلاقیت هایی که داریم رو عملی کنیم و نشون بدیم، و باید کاملا در به عنوان یک ابزار استفاده میشه از آدم ها در جهان جدید که یک پیچی رو سفت کنن، یک کاری رو انجام بدن، یه برنامه رو بنویسن، و این خیلی سخته برای انسان زجرآوره. و به این معنا شاید کار یک جور مجازات باشه. چرا؟ چون کار قرار نیست فقط منبع درآمد ما باشه، بلکه ما در کار باید خیلی چیزهای دیگر هم رعایت کنیم. ما کار میکنیم که خودمون رو شکوفا کنیم، نیازهای وجودی خودمون رو شکوفا کنیم. حالا این سوالی که پیش میاد اینه که ما باید به سمت راهکار هم بریم، ببینیم که چگونه میتوانیم در عینی که در همین سیستم داریم زندگی میکنیم، در همین نظام دوران مدرن داریم زندگی میکنیم، چجوری میتونیم آیا اصلا میتونیم اول این رو بفهمیم که اصلا میتونیم خلاق باشیم، خود واقعیمون رو شکوفا کنیم یا نه؟ بعد سوال بعدیش هم این میشه که شیوه هاش چه هست، با چه روش هایی و با چه در واقع مدل هایی میتونیم به این نتیجه برسیم.
ببینید، من وقتی ما به طور کلی وقتی راجع به کار حرف میزنیم باید نگاه صفر و یک نداشته باشیم. ما نباید همه کارها رو یک قضاوت بکنیم، همه شغلها رو و همه آدمها رو یک جور قضاوت کنیم، و چه بسا یک کاری برای یک نفر باعث آفرینش بشه، باعث خلاقیت بشه، ولی برای همون کار برای فرد دیگر باعث در هم کوبیده شدن خلاقیت‌های او بشه. لذا ایده تقسیم کاری که افلاطون میداد و ارسطو میداد بر اساس ایده افلاطون بر اساس استعدادها بود، ولی ایده تقسیم کاری کسی مثل آدام اسمیت میده در به اصطلاح اثر خودش بر اساس استعدادها نیست و تغییر میکنه. این ایده تقسیم کار صرفاً برای افزایش بهره‌وری هستش. پس باید مواظب باشیم قضاوت‌هایی که میکنیم قضاوت‌های دقیقی باشه. ببینید آقای دکتر نعمتی، به طور کلی به طور معمول کار هر روزی، کاری که آدم‌ها هر روز انجام میدن، این کار یه اجباره، یعنی کاری که آدم براش حقوق میگیره. اون کسی که پای گیشه بانک هست، اون کسی که مثلا فرض بفرمایید تو ثبت احوال هست، اون کسی که نمیدونم پرستار هست، به طور طبیعی یک نوع تکرار درش هست.
بله.
به طور طبیعی نوع مشقت درش هست و به طور طبیعی خسته کننده میشه. ما باید توجه داشته باشیم که آدم ها تو یه فضای ایدئال یوتوپیایی زندگی نمی کنن. الان آدم های زندگی میکنن که فرض بفرمایید فقط به عنوان مثال یه در مقابل همون لپتاپی که وای میسن به قول شما، هر روز باید یه عملیات واحدی را برای صدها نفر انجام بدن. من خودم این کسایی که مثلا تو 118 شماره ها را جواب میدن همیشه تو ذهنم هست، میگم خدایا اینا مثلا چقدر کار دشواری انجام میدن. بخش دوم زندگی ما اون بخش فراغت هست که جناب عالی از حافظم اشاره به فراغت کردید، کنج فراغت. ما باید یه فضای فراغت داشته باشیم. اگه بخوایم این درخت وجودمان جوانهاش خشک نشه، همواره یه خلوت برای خودمان باید داشته باشیم. خیلی ها معتقدن اصلا این که انتظار ما داشته باشیم از طریق کار هر روزی، کار اداری، کار سازمانی ما به معنا برسیم، این انتظار بیجاییه. اون یه اجباره، اون اجبار رو ما باید انجام بدیم. تازه میگن این اجبار مقدمه است، میگن شما باید وقت داشته باشی برای خودت. الان شبهای طولانی زمستان هست، اینی که آدم ها روز اینقدر کار میکنن که جنازه میشن، شبم یک سر پای تلویزیون بعد میخوابن، این نمادی از یک نوع زندگی پوچ هست در واقع. توجه فرمودید. پس بنابراین خیلی ها معتقدن ما اون فضای ثانوی برای خودمان، این که فرمودید راهکار، البته من خیلی موافق نیستم با اینکه ما فوری بریم سراغ راهکار.
این یه حداقل آقای دکتر، برای کسانی که ما شرمنده‌هایی داریم که توی مسیر دارن مثلا
برنامه می‌نویسن،
باید یه راهکاری در حد این برنامه هم ارائه بشه.
این یک. دوم این که اصالت و به اصطلاح عدم اصالت یه امر صفر و یک نیست. مثلا به عنوان مثال همین کسی که الان پشت فرمان هست و منی که اهل فلسفه هستم برای او دارم حرف میزنم، تو جاده داره مثلا ماشین سنگی میرونه، این همزمان داره رادیو گوش میده، همزمان مثلا موسیقی زیبای تصنیف زیبای استاد شهرام ناظری که واقعا عشق من درآورد داره گوش میده، همزمان میتوانه اون کارش را متحول بکنه، همزمان میتوانه به مناجات بپردازه، همزمان میتوانه به تفکر بپردازه. ببینید کار اصیل و غیر اصیل یه چیز صفر و یک نیست. ما هیچ نباید اینجور فکر کنیم که دنبال یه شرایطی باشیم که کار کاملا خلاقانه باشه، کاملا رضایت بخش باشه، کار سخت نباشه، کار نمیدونم چی باشه، همچین چیزی
اصلا 100% اتفاق نمیافته.
بنابراین باید قدم به قدم اندک اندک منی که الان در خدمت شما هستم و در خدمت شنوندگان هستم، همین کاری که الان دارم انجام میدم باید دلی انجام بدم. من یه تقسیم بندی میکنم، میگم کار دل و کار گل.
درست.
کار دل اون کاریه که در واقع ما یه جورایی احساس رضایت میکنیم، باید سهمی برای دل بذاریم و بین، یعنی انسان زندگی معنادار، من همیشه میگم هارمونی باید درش وجود داشته باشه،
یه هماهنگی
باید باشه بین عقل و احساس، بین کار یدی و کار فکری، بین ارتباط با جامعه و ارتباط درونی، مثل یک ارکستر سمفونی که در واقع ما باید این هنر داشته باشیم در مورد زندگیمان، سعی کنیم یه فضایی که حالا بحث بعدی شاید بحث فراغت هم یه مقداری بهش بپردازیم
مشال.
که فراغت داشته باشیم. کاری که دنیای مدرن میکنه یکی از کارهای خطرناک اینه، اینقدر ما را حالا از طریق شبکه‌های مجازی، از طریق شبکه‌های تلویزیونی، از اینقدر پیام برای ما بر ذهن ما بمباران میکنه ذهن ما را که ما فراغت نداریم، ما له میشیم، لورده میشیم، گم میشیم. باید فراغت داشته باشیم. هفته قبل اشاره کردم، آخرین سخن من باشه، اشاره کردم حتی خداوند به پیغمبر میگه، میگه تو در روز سلطن لگ، در شب چون این محرک های بصری، صداها کم میشه، خلوت پیدا میشه، فراغت پیدا میشه، اون لحظه لحظه گفتگوی عاشقانه است، اون لحظه لحظه حضور هست و این هستش که در واقع این همه خلوت و خلوتگزینی که حالی که از بحثایی که اتفاقا ما تو بحث تنهایی باید بهش بپردازیم مهمه. پس بنابراین از قضاوت‌های صفر و یک باید دوری بود.
دوری. خیلی متشکرم آقای دکتر. من اگه بخوام یک جمع‌بندی خیلی کوتاهی انجام بدم اینه که در نظام سرمایه‌داری ما میتونیم در همین نظام سرمایه‌داری، اولا اینکه باید صفر و یک نگاه نکنیم، بگیم مطلق این امکان نداره، ما در همین جا هم میتونیم یک فراغتی برای خودمون ایجاد کنیم و سعی کنیم که خودمون رو از در واقع قرار گرفتن در معرض انواع شبکه‌های حالا تلویزیونی، ماهواره‌ای، مجازی و اینها نجات
چیزی بیدیم. که غرق بشیم،
غرق نشیم اصلا.
ببین، غرق شدن در پول، غرق شدن در قدرت، غرق شدن در شبکه مجازی، ببین غرق شدن خلاف اصالته.
دقیقاً.
آره.
و اگه بتونیم خودمون رو نجات بدیم، و پایان صحبت حضرت علی که از پیامبر اسلام صلوات الله علیه فرمودید که شب رو به خودت اختصاص بده و بخشی از اون رو به آرامش، تفکر، عبادت و اینها، من یاد شعری از مولانا افتادم که میگفتش که کار آن دارد که حق را شد مرید، بهر کار او ز هر کاری برید، دیگران چون کودکان این روز چند، تا به شب بر خاک بازی می کنند، غرق بیکاریست جانش تا به حلق، خود ندارد روزگار سودمند. ما بعضی فکر میکنیم داریم کار میکنیم، یه جور بازی داریم با خودمون.
دقیقاً
میکنیم.
دقیقاً. اون وقتی وقتمون تمام میشه میبینیم کار اصلیمون مونده. کار اصلی در واقع از نگاه مولانا عشق بود و کاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم، حاجت ندارد یار من تا که منش یاری کنم. میگفت اونه، اتصال به اون معشوقه از نگاه مولانا، بقیهش میگفت دیگه گلکاریه در واقع.
بله، واقعا اگه ما میخواییم خودمون رو نجات بدیم از این گلکاری و اینها، باید یک حالا به ویژه در جامعه دینی باید یک نسبتی با حق برقرار کرد. آقای دکتر، من حتی فکر میکنم
ولی الان متاسفانه مردم جسارت کلام اینقدر گرفتارن و گرفتار شدن، لحظه به لحظه این نگاه میکنن به این قیمتها، اینقدر درگیرن که اساساً اون درگیری های اصیل رو نمیتونن پیدا بکنن.
بله، یعنی باید از اون نیازهای اولیه ما فراتر بریم تا
یه امنیتی حاصل بشه. بله. یه فراغتی حاصل بشه که بعد آدما به تفکر بپردازن. ولی اینقدر مردم درگیرن، افراد درگیر اون لحظه های چیز هستن که نمیتونن دیگه به اون لحظه
بله،
های اصیل.
بله، کنه که انشالله این درگیری ها کمتر بشه تا آدم ها، تا همه ماها به خودمون بپردازیم.
دقیقاً.
بتونیم ذره به خودمون، خود اصیل و خود واقعیمون نزدیک بشیم. خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم، خیلی استفاده کردم و همچنین از شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه در جستجوی معنا از رادیو فرهنگ که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاری میکنم و انشالله تا فرصت و جلسه آینده همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
در جستجوی معنا رو از گروه جامعه رادیو فرهنگ به صورت زنده شنیدی. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40. برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
شبتون بخیر. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. سپاسگزاریم از شما عزیزان که از ساعت 14:02 در کنار ما بودید. امیدوارم که فرصت داشته باشید و همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید. از ساعت 22 تا 6 بامداد بخش سوم برنامه‌های این شبکه رو همکارانم تقدیمتون خواهند کرد. و اما همراهان شما در این بخش تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار محمد خاتونی، ارتباطات فاطمه طاهری، من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیزمون آرزو میکنم. شب خوش. خدا نگهدار. ساعت 22 شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.